پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر آخرین فرستاده اش حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرین اون حضرت. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عرض سلام و ادب دارم. از گروه فقه و سیره رادیو معارف با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. مثل هفته های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم و پژوهشگر و مورخ صاحب نام حوزه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که دعوت ما رو قبول فرمودند و این هفته هم در استدیو ضبط رادیو معارف حضور به هم رسوندند. استاد پیشوایی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان و شنوندگان این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. خب شنونده های عزیز ما دیگه بعد از ماه رمضان حال و هوای بیشتری دارن برای گوش دادن به برنامه. بعضی هاشون تو مسافرت هستن، بعضی هاشون مشهد هستن، مکانهای زیارتی، هر جا هستید از همه شما التماس دعا داریم و امیدواریم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب دوستان، همونطور که عرض کردم با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و همونطور که استحضار دارید موضوع این برنامه پاسخ به سوالات تاریخی شما عزیزان هست که از طریق تلفن یا نامه با ما در میان میذارید. اگه موافق باشید اولین سوال رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. یه سوال داشتم از خدمتتون. می‌خواستم بپرسم که جریان رفتن حضرت مسلم به کوفه و نحوه شهادت ایشون رو اگه لطف برام بفرمایید ممنون میشم. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خیلی متشکر از شما خواهر گرامی از اینکه این سوال رو مطرح فرمودید. این ایام هم تناسب داره. استاد پیشوایی پاسخ میدم.
جریان رفتن حضرت مسلم علیه السلام از طرف امام حسین کوفه جریان مشهوریه. در تمام کتابای مربوط به مقتل حضرت سید و شهدا سلام علیه آمده. ما و دوستانمونم در جلد اول کتاب مقتل جامع سید و شهدا علیه السلام اونجا به تفصیل نوشتیم، ولی به احترام خواهر گرامی من به صورت مختصر عرض میکنم. اجمال قضیه اینه که بعد از مرگ معاویه که یزید به حکومت رسید، به دستور یزید حاکم مدینه فشار آورد به امام حسین سلام علیه که از امام حسین برای حکومت یزید و خلافت یزید بیعت بگیره که حضرت قبول نکرد و بیعت نکرد و در 28 رجب سال 60 هجری شبانه امام حسین سلام علیه با همراهانش یعنی اعضای خانوادهش و حدود 20 نفر از بنی هاشم و بستگان نزدیکشون از مردا از مدینه حرکت کردن و تشریف بردن در مکه ده. و در مکه مشغول فعالیت سیاسی شدن و در این مدت مردم کوفه از تشریف فرمایی امام حسین به مکه مطلع شدن و نامه‌های دعوت به امام حسین سلام علیه نوشتن و حضرت را دعوت کردند که تشریف بره به اعراب و به کوفه. به نامه های اولیه حضرت ترتیب اثر نداد تا اون که نامه ها خیلی زیاد شد، به طوری که در تاریخ میگن 12,000 نامه به دست امام رسید. تازه میگن بعضی از نامه ها حکم تومار را داشت، یعنی هر نامه مثلا شامل چند امضا بود، از طرف یه گروه بود، اینجوری بود. امام حسین سلام الله احساس تکلیف کرد که این همه نامه ها را و ابراز علاقه و اطاعت را بی جواب نگذاره، چون اینا می گفتن که ما یزید را قبول نداریم، شما به اینجا تشریف بیارید ما شما حمایت میکنیم. امام حسین سلام الله حضرت مسلم را که پسر عموشون بوده و شوهر خواهرشون بوده، حضرت مسلم از دامادای امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و وفادار بوده، جز اون 20 نفر بود که همراه امام حسین از مدینه به مکه آمده بود، و این نشون میده که این پیوستگی داشت با امام حسین. کسانی که حتی از بستگان نزدیک امام حسین این راه را قبول نداشتن، اصلا از اول با امام همراهی نکردن تا مکه، در مدینه موندن. و معلومه که حضرت مسلم قبول داشت و جز اون حدود 20 نفر بود که همراه امام حسین از مدینه به مکه آمده بود. امام حسین سلام الله حضرت مسلم را فرستاد به کوفه و نامه ای هم به مردم کوفه نوشت که بله نامه های شما رسید، پسر عمویم و فرد مورد اعتمادم را مسلم عقیر را فرستادم اونجا ببینه آیا شما سر حرفتون هستید، سر قول و قرارتون هستید، اون وعده هایی که به ما داده بودید در نامه ها و دعوت نامهاتون سر این وعداتون هستید، اگر هستید به من گزارش کنه من بیام. و حضرت مسلم رفت و وارد شد و با استقبال فوق‌العاده مردم کوفه روبرو شد، به طوری که می نوشتن 18,000 نفر بیعت کردن. در واقع حضرت مسلم کوفه را قبضه کرد. از طرف دیگه خبر ورود حضرت مسلم به کوفه و قبضه کردن کوفه به اطلاع یزید رسید. یزید بعد از مشاوره با بعضی از مشاورانش مأموریت حکمرانی کوفه را داد به عبیدالله ابن زیاد که اون زمان حاکم بصره بود. چون طرفداران یزید در کوفه گفتن که به یزید اطلاع دادن، گفتن حاکم شما در کوفه به نام نعمان ابن بشیر این کوتاه میاد، به تعبیر اونا گفتن این بیورزگی نشون میده، آبروی تو را برده، اگر نیاز به کوفه داری باید این را عوض کنی. حالا چرا نعمان ابن بشیر کوتاه میامد اون یه مسئله دیگه است، جهت دیگه داره که در جای خودش بیان شده. در هر صورت یزید نعمان ابن بشیر را برکنار کرد و فرمان داد به عبیدالله ابن زیاد با حفظ سمت حکمرانی کوفه را به عهده بگیره. بنابراین عبیدالله ابن زیاد جانشینی در بصره گذاشت و خودش با یک ترفند عجیبی و با سرعت عجیبی به خودش رسوند به کوفه و به صورت ناشناس وارد کوفه شد و خودش رسوند به دارالاماره و بعد خودش معرفی کرد. با شیطنتی که داشت اوضاع کوفه را منقلب کرد و مردم را ترساند و تهدید کرد و عرض کنم گفت سپاه شام در راه است و هر کس مسلم را رابده چنین و چنان میکنم. با ورود عبیدالله ابن زیاد به کوفه با شگردهایی که به کار برد، خیلی هاشنم با بلوف بود، یعنی با دروغ و تهدید و توخالی بود، تمام معادلات را به هم زد و اوضاع 100% عوض شد و حضرت مسلم در اقلیت قرار گرفت. طرفداران حضرت مسلم مرعوب شدند، ترسیدند، پراکنده شدند و حضرت مسلم مجبور شد که مخفی بشه در خانه یکی از شیعیان و همجور که عرض کردم در تمام مقاتل آمده، عبیدالله ابن زیاد سپاهی را فرستاد حضرت مسلم را بازداشت کنند. حضرت مسلم به تنهای شمشیر کشید و شجاعانه با اینها جنگید و واقعا شجاعت فوق‌العاده از خود نشون داد، ولی سرانجام دستگیر شد و آوردن و به دستور عبیدالله ابن زیاد در دارالاماره یعنی کاخ حکومتی کوفه به درجه شهادت رسوند.
استاد فاصله شهادت ایشون با قضایای کربلا زیاد بوده؟
بله، این روز حرکت ایشون که در واقع میگن قیام حضرت مسلم مصادف بوده با روز حرکت امام حسین از مکه. امام حسین سلام الله علیه هشتم ذی‌الحجه از شهر مکه به طرف کوفه حرکت کرد که هنوز خبر شهادت حضرت مسلم به امام حسین نرسیده بود، در راه رسید و حضرت بر اساس همون نامه های قبلی که حضرت مسلم رسیده بود و نوشته بود که بله من آمدم وارد کوفه شدم، این همه بیعت کرده، اینا سر قول و قرارشون هستن، بر اساس اون نامه های قبلی امام حسین سلام الله علیه هشتم ذی‌الحجه که اسلام یه روز ترویه یعنی روز آبگیری آب ذخیره می‌کردن، هشتم ذی‌الحجه که ببرن به منا که آب کم بود، روز ترویه که امام حسین سلام الله علیه از مکه حرکت کرد همون روز حضرت مسلم قیام کرد. یعنی اینا چی کردن که مجبور شد حضرت مسلم به اصطلاح
جهاد کنه
زود هنگام.
بله.
به اصطلاح زود هنگام نیروها جنگ کنن، این جنگ تحمیل شده، آمادگی برای جنگ نداشتن. هر دو در یک روز اتفاق افتاد که اون روز بود که دیگه نیروها پراکنده شدن، حضرت مسلم مخفی شد، فرداش یعنی فردای روز ترویه در واقع نهم ذی‌الحجه که امام حسین سلام الله در راه بود ایشون به درجه شهادت رسید، که البته عرض کردم بعدها خبر شهادت حضرت مسلم در یکی از منازل بین مکه و کوفه به امام حسین رسید.
خیلی متشکر. خداوند انشاءالله ما رو از رهروان واقعی اهل بیت علیهم السلام قرار بده و همه ما رو با شهدای کربلا محشور کنه. سوال کتبی دست ما رسیده در مورد شخصیت مصعب ابن زبیر و سوال کردن که ایشون عاقبتش چی شد و یه وصلتی هم ظاهرن ایشون با نوادگان اهل بیت علیهم السلام داشتن، در این زمینه یه توضیح بفرمایید.
مصعب ابن زبیر برادر عبدالله ابن زبیر بود، پدر اینا زبیر ابن عوام بود، بنابراین باید بگیم مصعب ابن زبیر ابن عوام، عوام نیست، عوام. زبیر ابن عوام پسر عمه حضرت رسول و امیرالمومنین علی علیه السلام بود، چون که مادرش صفیه دختر عبدالمطلب بود و داماد ابوبکر بود، دختر
زبیر.
زبیر عرض کنم که این همون زبیریه که با همکاری طلحه و عایشه جنگ جمر را به وجود آورد. زبیر چند تا پسر داشت، مزیر ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، مصعب ابن زبیر. اون چه باعث شده که مصعب ابن زبیر در تاریخ مطرح بشه و اسمش وارد تاریخ بشه و مشهور بشه در سایه این قیام برادرش عبدالله زبیره، که عبدالله زبیر بعد از مرگ معاویه که خلافت شوم یزید از این معاویه شروع شد، زودتر از امام حسین سلام الله هجرت کرد، رب در مکه ساکن شد و چند روز بعد از او امام حسین سلام الله وارد مکه شد. او هم جز کسانی بود که با یزید معاویه بیعت نکرد. عبدالله زبیر چند خصلت داشت. عرض کنم که آدم شجاع بود، زاهد منش بود، در این حال بخیل بود، از نماله آدم بخیلی بود و اهل عبادت بود و بنابراین خوشنام بود در بین مردم. عبدالله زبیر مثل امام حسین ساملی با یزید مخالف بود و امام حسین ساملی که وارد مکه شد فضا برای عبدالله زبیر تنگ شد. اون حدود چهار ماهی که امام حسین ساملی در مکه تشریف داشت عبدالله زبیر بروبیایی نداشت. عبدالله زبیر خدا خدا میکرد امام حسین از مکه بره و فضا برای او باز بود. همینجور هم شد. امام حسین سلام علیه که تشریف برد به ایران و منتهی شد به فاجعه کربلا و شهادت امام حسین سلام علیه، میدان برای عبدالله زبیر باز شد. عرض کردم عبدالله زبیر هم شجاع بود، هم بخیل بود و هم زاهد منش بود و هم جاه طلب بود. فوق العاده آدم جاه طلب بود. مجموع اینا در وجود این آدم جمع شده بود. عبدالله زبیر اعلام مخالفت کرد با یزید و ادعای خلافت کرد. حالا که سال 61 هجری ادعای خلافت کرد، از مردم مکه، مدینه، حجاز بیعت گرفت و بعد از کشته شدن مختار تا عراق را تابع کرد و قسمتی از کشور اسلامی را تا خراسان و شرق کشور اسلامی را تابع خودش کرد. بنابراین نیمی از کشور اسلامی اون روز تابع عبدالله زبیر بودن، نیم دیگه تابع جانشینان یزید بودن، تقسیم شده بود عملا.
بله.
عبدالله زبیر مجموعاً تا سال 72 یعنی حدود 12 سال مقر حکومتش مکه بود و اونجا حکومت کرد و به عنوان خلیفه خلافت کرد. تا اون که عرض کنم که قیام مختار پیش آمد و برادرش مصعب بن زبیر را به فرمانده سپاهی به جنگ مختار فرستاد. اینجاست
اینجا
که
مطرح میشه مصعب.
اینجاست که
سوال از سیما هم مصعب.
اینجاست که مصعب یعنی وارد نام مصعب وارد تاریخ میشه و سپاه مصعب مختار را شکست داد و بعد از طور مصعب سر از تن مختار جدا کردن و در کاخ حکمران کوفه سر برده مختار جلوی مصعب گذاشتن. بنابراین مصعب چنین کسی بوده و اما وصلتی که اشاره فرمودین در بعضی از کتاب ها آمده که سکینه یا سکینه دختر امام حسین سلام علیه بعدها البته پیش از درگیری اینا با مختار با مصعب ازدواج کرد. در بعضی از کتاب آمده، از جمله در کتاب معارف ابن قتیبه دینوری. ابن قتیبه دینوری از مورخان اهل سنت در قرن سوم زندگی میکرده. کتابی داره به نام المعارف یعنی شخصیت معروف، زندگی نامه شخصیت معروف زن و مرد آورده و اونجا با چاپی که من دارم چاپ جدیده در صفحه 214 دیگران هم دارن در صفحه 214 داره که سکینه دختر امام حسین سلام علیه با مصعب ازدواج کرد و هلک عنها، یعنی او بود که این به هلاکت رسید. یعنی معلوم میشه پس پیش از درگیری با مختار بوده. این وصلت را در بعضی از کتاب ها از جمله ابن قتیبه در کتاب معارف آوردن.
پس من برداشتم اینه که شاید تالی نظر مثبتی به مصعب ابراز نفرمودیم، که شخصیت منفی بوده.
نه، خاندان زبیر از بعد از جنگ جمل در طول تاریخ میانه با خاندان علی علیه السلام نداشتن.
خاندان زبیر
یعنی حتی نوادگان تا نسل اینا باقی بوده
هنوزم هستن استاد از اینا؟
شاید هم باشن، چون بعدها در بین اینها مورخان بزرگی به وجود، مورخ، سیرنویس، محدث به وجود آمدن. زبیر بن بکار موفقیات را نوشته، عروه بن زبیر از سیرنویس ها بوده. اینها چون زبیر در جنگ جمل شکست خورد و عبدالله زبیر اسیر شد در جنگ جمل، اینا کینه اون جنگ را داشتن و مجعولاتی هم در روایات اینا بر ضد اهل بیت وارد شده. به همین دلیل هم علمای ما اینجور مرویات اینا قبول ندارن، میگن اینا دشمن آل علی علیه السلام بودن همین عبدالله ابن زبیر اون 12 سالی که در مکه به اصطلاح حکومت میکرد، مرکز حکومتش مکه بود، خطبه که میکن سخنرانه میکرد، نام مبارک رسول خدا را میبرد، ادای احترام به رسول خدا نمیکرد، به پیغمبر اسلام ادای احترام نمیکرد، صلوات و سلام نمیفرستاد. گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت حرفی نیست، پیغمبر اسلام مورد احترامه، ولی من به پیغمبر اسلام ادای احترام کنن، اینا گردنشون رو بالا میگیرن، زیر بغلشون باد میکنه.
اهل بیتون.
اهل بیتون میگفت. من اینجا اضافه میکنم برای شنوندگان عزیز و گرامی که این از عبرتهای روزگار عجیبه که این 12 سال حکومت کرد، نه شیعه اسم این را جزء خلفا آورده نه سنی.
هیچ کدوم قبول ندارن.
قبول ندارن. و این مرد 12 سال حکومت کرد، در برابر بنی امیه ایستاد، مرد قدرتمندی مثل مختار را شکست داد، 12 سال حکومت کرد، آخرش حجاج ابن یوسف ثقفی از طرف عبدالملک مروان این را شکست داد و کشت. اینا چنین کسی را کتابای تاریخ خلفا اسمش را جز خلفا نیاوردن، در حالی که یزید 4 سال خلافت کرد، اونم به نصف کشور اسلام حکومت کرد، این را جزء خلفا میارن، اسم این را جزء خلفا نمیارن و تاریخ این را که می نویسن میگن فتنت عبدالله ابن زبیر. خیلی عجیبه
واقعا استاد، عبرت قضیه عبدالله ابن زبیر که نوه عمه امیرالمومنین میشه دیگه عبدالله، با اینکه نسبت فامیلی هم داشتن، نزدیک هم بودن، ولی خب به خاطر جهالت ها و کینه توزی ها و ریاست طلبی و جاه طلبی، انصافا شهرت طلبی و جاه طلبی انسان رو به کجاها که نمی کشونه.
امیرالمومنین علی علیه السلام از ایشون نقل شده می فرمود زبیر با ما بود تا پسرش عبدالله گذشت شد، زبیر از ما جدا شد.
بسیار عالی، سری به اتاق فرمان می زنیم و با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفهمید.
الو سلام علیکم. خسته نباشید. ببخشید کارشناس برنامه‌تون، یه سوالی داشتم. می‌خواستم ازشون درخواست کنم که در مورد حکومت شیعیان در ایران یه توضیحاتی رو بفرمایید و آیا این درسته که دیلمیان حکومت شیعی مقتدری داشتن؟ در این مورد میگم چه توضیحاتی رو بفرمایید. متشکرم. خداحافظ.
من هم خدمت شما خواهر محترم سلام عرض می‌کنم و تشکر از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم.
بله، اجمالا خدمت این خواهر گرامی و سایر علاقمندان عرض میکنم که تشیع در قرون بعدی وارد ایران شد. در قرون اولیه نوع مردم ایران پیرو مذهب اهل سنت بودن، به استثنای مثلا قوم یا بعضی جاها، و در قرون بعدی تشیع مخصوصا حکومت شیعی در ایران به وجود آمد و همجور که شروع اشاره کردن حکومت دیلمیان که هم آل بویه بهشون میگن، یا بویه و بویه، عرب ها آل بویه میگن، در ایران آل بویه گفته میشه، اینا اصلشون از شمال ایران بوده و ماهیگیر بودن و ساحل نشین بودن، 3 برادر بودن. اینا ابتدا با دولت عباسی همکاری میکردن، بعدا بالا آمدن و قدرت پیدا کردن، فخرالدوله، عزادالدوله، معزالدوله، 3 برادر بودن و در قرن 4 و 5 اینا قدرت پیدا کردن و ایران هم اون زمان تابع عراق بود و بله همجور که اشاره کردن اینا دولت مختلف بودن و دولت فرهنگ پرور بودن، دولت دانش دوست بودن و به تشیع خیلی خدمت کردن.
و جالبه که در تاریخ اومده که از دوله از بانیان بارگاه نجف هم بوده.
بله، اینا آثار و برکات زیاد داشتن و مسلم شده از نظر تاریخی که برای اولین بار اینها بودند که عزاداری روز عاشورا را علنی کردند در بغداد و برای اولین بار در 352 زمان حکومت معز الدوله بود دستور داد معز الدوله که بغداد تعطیل بشه، بازار تعطیل شد و مردم زن و مرد رفتن در سیاه‌پوش کردن شهر را و زن و مرد سیاه‌پوشیدن و رفتن عزاداری کردن. میگن این اولین بار بود که عزاداری روز عاشورا را در تاریخ برای اولین بار در صحنه عمومی جامعه به اصطلاح به صحنه عمومی آورده شد. تا اون زمان عزاداری عاشورا یا در منازل بود یا شیعیان میرفتن در مثلا کربلا کنار قبر مطهر امام حسین سلام الله عزاداری میکردن، حالت مخفی داشت، حالت نمخفی داشت یا شیعه اولش که اینا چنین کاری کردن.
چقدر؟
قرن چهارم و پنجم.
بله.
52 نیمه میشه دیگه. بله. حدود دو قرن اینا حکومت کردن و همچنین معز الدوله بوده که دستور داد و اجازه داد 18 ذیحجه را به عنوان جشن روزه قدیر جشن گرفتن و اینم از یادگارهایشون بوده، یعنی اینکه به صورت عمومی در مرکز حکومت اسلامی و دولت اسلامی چنین جشنی برپا بشه و همجور که فرموده میشه برام اشاره که اینا به تشیع خدمت کردن، بودوشی با اینا همکاری کردن و نیازهای علمی و فکری فرهنگی را برطرف کردن. کافیه بدونیم که به تعبیر امروز مرحوم شیخ مفید که به نام معلم شیعه معروفه، استاد شیعه معروفه، شیخ الاسلام اینا بوده.
عجب.
ولی عالم بزرگی اینها بوده
بغداد.
بعد در بغداد و شیخ طوسی در زمان اینا بوده. بعدا که اینا ضعیف شدن و بعدا کتابخانه مرحوم شیخ طوسی را آتش زدن، شیخ طوسی نتوانست در بغداد بمونه، تشبر نجف و اونجا کم کم تبدیل به حوزه شد در زمان اقتدار اینا، این مسائل نبود. البته اینا این اعلام جشن 18 قدیر یا عزادار عاشورا را اعلام می‌کردن، این ریسک بود، هزینه بود، برای اینکه حنبلی‌ها اون زمان در بغداد زیاد بودن، منجر به درگیری می‌شد و چندین سال که عزاداری عاشورا تکرار شد تلفات داشت. لاکن اینا جانب شیعه را داشتن، مهار می‌کردن که اوضاع از کنترل خارج نشه، میدان میدادن به شیعه، پشت قضیه میستادن که اوضاع از کنترل خارج نشه.
خودشونم شیعه
شیعه بودن. بله شیعه بودن، ولی بله بله، ولی اینجوری نبود که بغداد یه مرکز شیعه باشه، همه شیعه نبود، سنی های بسیار متعصب از نوع حنبلی ها بودن و اینا اشتلمن نشون میدادن، کار به درگیری میکشید اینا.
اصلا تأسیس بغداد به دست اهل سنت بوده.
بله، منصور دوانیقی تأسیس کرد. در هر صورت کتابی داره مرحوم شیخ مفید به نام مسار رو شیعه، یعنی روزهای شاده و جشن شیعه، کتاب کوچیکیه و تاریخ تولد ائمه علیهم السلام، روزهای فرخنده که از نظر شیعه روزهای مبارکی و فرخنده است و اسم کتاب مسار شیعه، یعنی روزای خوشی و شادمانی و جشن شیعه. اساتید میگن درست مرحوم شیخ مفید تصریح نکرده و در مقدمه این کتاب آورده که بعضی از دوستان پیشنهاد کردن من چنین کتاب بنویسم، میگن به پیشنهاد دولت دیلمی بوده، دولت آل بویه بوده، چون دولت شیعی بوده اینا نیاز داشتن که اعلام کنن چه روزایی مثلا روزای جشنه، چی روزای را شادی کنن، اعلام خوشحالی کنن. ترجمه کرده؟
تقویم رسمی نوشته
شده. برای تقویم رسمی نوشته برای جشنهای شیعه و بسیار بسیار خدمت کردن، خدمات برجسته کردن و درباره اینها در نوع تاریخ ها بحث کردند، در کتاب هایی که راجب سلسله خلفا نوشته شده راجب اینا بحث کردند، ولی در خصوص اینام، درباره خصوص اینام کتاب خوبی نوشته شده، از جمله مرحوم علی اصغر فقیهی از فرهنگیان بسیار بسیار با فضل و با سواد و سخت کوش که چند سال پیش مرحوم شد، از فرهنگی‌های بازنشسته قم بود. ایشون زحمت کشیدن و یه جلد درباره کل این دو قرن و کل این سلسله کتاب نوشتن به نام آل بویه، کتاب ضخیمی هم هست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علی اصغر فقیهی، در مقدمه این کتاب می نویسد که من 10 سال برای این کتاب زحمت کشیدم. حدود مثلا 40 سال 50 سال پیش این را نوشته که نسخه و اینا زیاد نبود اون زمان. کتاب بسیار ارزنده و خوندنیه، خدمات این را آورده. و مرحوم آقای فقیهی کتاب مستقلی دیگه‌ای راجع به عضد الدوله نوشته، یکی از این سه تا برادر. بنابراین جنبندی میکنم، بله اینا سلسله شیعه بودن. بعضیا ادعا کردن که اینا زیدی بودن، ولی شواهد این که اینا شیعه امامی اثناشری بودن خیلی زیاده و به تشیع هم خیلی خدمت کرد.
پس با این حساب اولین دولت شیعه در ایران به دست همین آل بویه بوده دیگه.
البته ایران تابع بغداد بود، مستقل نبود،
ولی خواستگاهشون شمال ایران بوده.
شمال ایران بوده، مالی کنیون دیلمه.
بله، خیلی متشکر. تاریخ خیلی زیباست واقعا، مخصوصا با این بیان حضرت علی لذت میبریم، استفاده میکنیم و وقتی هم موفقیت‌های مسلمی رو میشنویم لذت ما چند برابر میشه. امیدوارم که بیانات شما مورد استفاده و توجه شنونده‌های فرهیخته رادیو معارف هم قرار گرفته باشه. سری به اتاق فرمان میزنیم، همچنان با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسش و پاسخ تاریخی.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ. با سلام، هستش که با تخریب بازرگانی بزرگوار مدفون در قبرستان بقیع توسط وهابیون، آیا با قبور خلفای سگانه نیز همین عقل درو دارن یا فقط با شیعیان مخالفن؟ متشکرم از تماستون، خداحافظ شما.
خدمت شما خواهر گرامی عرض سلام و ادب دارم و تشکر از اینکه سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. استاد پیشوایی پاسخ شما رو می‌فرمایید.
عرض کنم که وهابیا با سایر مسلمان‌ها ابتدا زمان ابن تیمیه اختلاف نظرشون 2 مورد الی 3 مورد بیشتر نبود، ولی چند قرن بعد از ابن تیمیه که محمد ابن عبدالوهاب در حجاز به اصطلاح پیدا شد و با الهام از افکار احمد ابن تیمیه مطالبی مطرح کرد، کم کم موارد اختلاف نظر اینا با سایر مسلمان ها بیشتر شد. الان موارد اختلاف نظر اینا نه با شیعه بلکه با سایر مسلمان ها، مخصوصا شافعی ها، به 10-15 مورد میرسه و در این موارد مورد اختلاف هر گروهی، هر فرقه، چی شیعه و چی غیر شیعه، هر گروهی که یکی از این موارد را قبول نداشته باشه، اینا رو میگن مشرک هستید و اینا را بدعت میدونن. از جمله 10-15 مورد که بدعت میدونن و هر کس اون کارا رو انجام بده مشرک میدونن، یکی بقعه و بارگاه ساختن بر فراز قبره. میگن بقعه و بارگاه و سایبان هرچه به این نام که نه خود قبر، ایشون میگن قبر نه، بالای قبر بقعه ساخته بشه، بارگاه ساخته بشه به مناسبت اون قبر، میگن این بدعت و شرکه. و اینا وقتی به قدرت رسیدن و لشکرکشی کردن به کربلا و نجف و از جمله به مکه و مدینه در قبرستان بقیع و در قبرستان قریش در مکه بر فراز قبور بعضی از بزرگان بقعه بوده، ولو در حد چهار دیواری، ولو داره گنبد کوچک. اینا رو چون بدعت میدونستن و شرک میدونستن تخریب کردن. بنابراین برای از نظر اینا فرقی نمیکنه بر فراز همون قبر اون سه خلیفه باشه که الان عملا کنار قبر حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم علیه و زیر اون گنبد سبز هستن که
دو تاشون دیگه قبر عثمان
دو تاشون قبر عثمان بقعه و اینا نداره در بقیه اون دو تاشون که کنار قبر حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم علیه در واقع اونا استقلال ندارن و اون بقعه و اون گنبد بر فراز قبر حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم علیه قبر مطهرشون ساخته شده.
اصلا اینم جرأت نمی‌کنن.
حالا عرض می‌کنم. اینا وقتی لشکر کشی کردن به مکه و مدینه و حجاز، هر جا که بقعه و گنبد یا هر چیزی ولو در حد یک سایبان بالای قبور بزرگان بوده، همه را به عنوان اینکه اینا بدعت و شرک تخریب کردن، بقعه که بر فراز قبر ائمه بقیع علیه السلام بوده، بالای قبر عباس بن عبدالمطلب بوده و بقعه‌ای دیگه هم داشته که عکس قبلی اینا هست، عکس قبل از تخریب بقیع هست الان. اینا تخریب کردن و نظر داشتن گنبد سبزی هم که بر فراز قبر مطهر حضرت رسول صلوات الله و سلامی هست و از قرن هشتم بنا شده، سلطان قلاوون، سلطان به نام سلطان قلاوون اون را ساخته، نظر داشتن اون را خراب کنن که خبر رسید به دولت‌های اسلامی و کشورهای اسلامی که البته اون زمان ارتباطات کم بودی، اخبار از کشور به کشور دیگه خیلی به کندی می‌رسید، طول کشید تا خبر این تخریب‌ها و جنایت‌ها برسه و اون زمان زمان سلطنت فتحعلی‌شاه بوده در ایران و ایران به حرکت در آمد، علمای شیعه و علمای سنی اعلامیه دادن، تحریم کردن و جهان اسلام به حرکت در آمد به خاطر تصمیم داشتن گنبد پر افتخار حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را خراب کنند. دیگه این یکی را زورشون نرسید. ظاهراً در این برنامه عرض کردم که در یکی از سالها ما عمره مشرف شده بودیم، یه روز کنار بقیع یه کسی از این اهالی عربستان سعودی که من ابتدا فکر میکردم از این ماموران مخفی اوناست، بعدا گفت نه من از ایالت قسیم آمدم. ایالت قسیم پایگاه پیدایش وهابیته.
درست.
بله. گفت من از ایالت قسیم آمدم و اونجا کتابداری مدرسه هستم. بنابراین مثل یه توتی چیزایی که تحویل اینا داده بودن حرفای وهابیه رو این به هم میگو با من بحث کرد. بعد باب بحث رو باز کرد. خیلی بحث کردیم و این رو من به بنبست رسوندم و خوب از پشت قبرستان بقیع گنبد سبز حضرت رسول دیده میشه. بحث این شد که اینا حرام است و این بقعه ها و اونم یعنی قباب یعنی گنبد ها. گفت اینا حرامه. گفتم که نشون دادم گنبد حضرت رسول را. گفتم پس چرا این را خراب نکردی؟ گفت در اولین فرصت که قدرت پیدا کنیم خراب میکنیم. عقیدهشون اینه. این یکی را نتونستن خراب کنن، واقعا جرأت پیدا نکردن. تمام جهان اسلام به حرکت در آمد.
بسیار عالی. بهره‌مند شدیم و امیدواریم که هفته آینده هم در خدمت استاد پیشوایی باشیم و مطالب تاریخی رو با بیان شیوای ایشون شیواشیم. فرصتی نداریم. به پایان برنامه این هفته پرسش و پاسخ تاریخی رسیدیم. امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. 29-551 و 29-552 با پیش‌شماره 0251 کانال ارتباطی ما با شماست، تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میان بذارید. نام هم میتونید بنویسید و اگر مایلید که برنامه‌های گذشته ما رو دریافت کنید، لطفاً به آدرس www. رفتی آر فرمید که سایت هست و برنامه پرسش و از اونجا دارمید. تشکر میکنم از شما و استاد مهدی پیشوایی که همچون هفته های گذشته ما رو بهرمند فرمودن. به اتفاق استاد پیشوایی با همه شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید. خدا یار و نگهدار شما.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، علیک صلی الله، یا بحر علم الله. یا خیر خلق الله، لا اله الا انت، عليك صلى الله، بحر علم الله.
يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار،
يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، سيد الأكوان، يا رسول الله،
يا محمد،
يا نبي الله،
يا محمد،
يا حبيب الله، يا أمين الله، يا رسول
الله،
يا نبي الله،
يا نبي
جاودان.